ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست مهمترین خبرهای رادیو فردا رو با هم میشنویم. صبح روز دوشنبه در حمله نیروهای ارتش سوریه و طرفداران بشار اسد به شهر درعا چندین نفر کشته و زخمی شدند. شاهدان عینی و سازمانهای حقوق بشر سوریه میگویند بیش از 3000 نفر از نیروهای امنیتی سوریه با پشتیبانی تانک‌ها و سلاح‌های سنگین در مرکز شهر مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تکتیراندازان نیروهای امنیتی هم در ساختمان‌های بلند مرکز شهر مستقر شدند و شاهدان عینی از مشاهده چندین جسد در خیابان‌ها خبر دادند. نیروهای امنیتی سوریه به شهر دوما در نزدیکی دمشق هم حمله کردند و ده‌ها تن از معترضین در زد و خورد با هواداران بشار اسد مجروح شدند. در ناآرامی‌های سوریه تاکنون دست کم 300 تن از معترضین کشته شدند. ویکیلیکس اسناد محرمانه مربوط به بازداشتگاه گوانتانامو را منتشر کرد. در این اسناد گفته می‌شود ده‌ها تن از شهروندان افغانستان و پاکستان که در این بازداشتگاه نگهداری می‌شدند بی‌گناه بودند. بخشی از این اسناد که اطلاعاتی را درباره همه 779 زندانی گوانتانامو شامل می شود در برخی از روزنامه‌های آمریکا و اروپا منتشر شده است. بر پایه این اسناد 220 تن از زندانیان به عنوان تروریست‌های خطرناک معرفی شدند، ولی در این حال 150 تن از شهروندان افغانستان و پاکستان هم که مدتی را در بازداشتگاه گوانتانامو گذراندند افراد عادی و بیگناه تشخیص داده شدند. وزارت دفاع آمریکا انتشار این اسناد را تأسف‌بار خوانده و گفته است ارزیابی‌های منتشر شده در این اسناد کامل نیستند. همکنون بیش از 170 تن از مظنونان به همکاری با گروه‌های تروریستی در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می‌شوند. بر پایه گزارش‌ها در چند هفته اخیر اجاره مسکن در تهران بین 100% تا 20% افزایش یافته است. روزنامه ابتکار با استناد به اطلاعات منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران و با اشاره به نزدیک شدن فصل نقل و انتقال و تعطیلی تابستانی مدارس از بالا رفتن نرخ اجاره بها در مناطق مختلف تهران خبر داده است. دولت محمود احمدی نژاد وعده داده بود که نرخ اجاره مسکن را در سال 90 کنترل خواهد کرد، ولی به نوشته روزنامه ابتکار در هفته گذشته اجاره یک آپارتمان 50 متری در خیابان بهشتی با 5 میلیون تومان ودیعه 500 هزار تومان و آپارتمانی 60 متری در خیابان مطهری با 10 میلیون ودیعه 300 هزار تومان بوده است. دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات کارمندان دولت تعداد کارمندان متخلف در 48 وزارتخانه و سازمان دولتی در سال گذشته را 10800 نفر اعلام کرده است. به گفته احمد نجابت، بسیاری از تخلفات این کارمندان نابخشودنی بود که در مواردی منجر به اخراج و انفصال از خدمت شده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، دست کم 1000 نفر از کارمندان متخلف دولت اخراج شدند و برای بقیه مجازاتهایی از قبیل تغییر محل کار و بازخرید در نظر گرفته شده. یکی از کارمندان برای نگهداری حدود 30 کیلو تریاک متخلف تشخیص داده شده است. خبر دیگر این که در حمله هوایی ناتو به قرارگاه معمر قذافی، رهبر لیبی در ترابلس، پایتخت آن کشور، به ساختمان‌های این مجتمع آسیب‌های جدی وارد شد. یک مقام مطبوعاتی حکومت قذافی اعلام کرد که در این حمله 45 نفر زخمی شده و شماری نیز مفقود الاثر هستند. این مقام حکومتی این حمله را اقدامی علیه جان قذافی خواند. قرارگاه حکومتی معمر قذافی قبلا نیز هدف حمله قرار گرفته بود، اما تحلیلگران میگویند به نظر میرسد نیروهای ناتو در روزهای گذشته حملات به ترابلس را شدت بخشیدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن میگوید هر گونه انتقال قدرت در آن کشور باید طبق قانون اساسی صورت گیرد. وی افزوده است قدرت را نمیتوان به دست تظاهرکنندگان سپرد. اظهارات علی عبدالله صالح به رغم اعلام آمادگی قبلی وی برای انتقال قدرت بیان میشود. روز شنبه حزب حاکم یمن اعلام کرد که علی عبدالله صالح پیشنهاد کشورهای عرب خلیج فارس برای کنارگیری از قدرت و پایان بخشیدن به اعتراضات و ناآرامی‌های دو ماهه علیه حکومتش را پذیرفته است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست پنج‌جانبه ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قطر و عمان به اشقاباد پایتخت ترکمنستان سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این نشست قرار است سند همکاری‌های ترانزیتی میان ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قطر و عمان به امضا برسد. نخستین نشست این همکاری‌ها در آبان ماه سال 89 با شرکت وزرای امور خارجه ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان در تهران برگزار شد. در این نشست بیانیه‌ای با لزوم تسهیل هرچه بیشتر تجارت و ترانزیت و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به توافق طرفین رسید. و بر اثر آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در پایتخت چین 17 تن کشته شدند. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است در این حریق که در حاشیه جنوب پکن روی داد 24 نفر نیز آسیب دیدند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین برای فرو نشاندن این آتش سوزی 200 مأمور آتش نشانی و پلیس در محل حاضر شدند. اقدام مردی برای روبودن هواپیمایی در مسیر پاریس به روم و انتقال آن به لیبی با شکست روبرو شد. خبرگزاری آنسا ایتالیا این هواپیما روبارا اهل قزاقستان معرفی کرد و گفت که وی می‌خواست هواپیما به ترابلوس پایتخت لیبی ببرد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
در این ساعت نوبت رسید به برنامه صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا که هر هفته در این روز میتونید اون رو از رادیو فردا در این ساعت با بشنوید. این برنامه توسط همکارم رویا کریمی مشت تهیه شده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار ایران و منطقه. پس از آن طرح جدید پارلمان فرانسه را در برخوردگاه فحشا بررسی خواهیم کرد و سپس نگاهی خواهیم داشت به قوانین مربوط به روسپیگری در سوئد. در پایان مجله این هفته صدایی دیگر هم به ایتالیا خواهیم رفت، کشوری که در آن زنان بر علیه رئیس جمهوری کشور برخاستند. کارشناسان در ایران میگویند استفاده از مدیریت زنانه در جامعه اثرات مثبتی در پی خواهد داشت. دکتر عباس محمدی عصر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است حاکم کردن نگاه زنانه در جامعه که توأم با سازشکاری و آرامش است، به معنای سلطه زنانه بر جامعه نیست. اکنون سلطه مردانه بر جامعه حاکم است که نتایجش را می‌بینیم. مقصود از مدیریت زنانه مدیریت بی‌سالار و مشارکتی است، به گونه‌ای که هیچ انحصاری در آن مشاهده رئیس فراکسیون زنان مجلس از تشکیل شورای فقهی زنان در ایران خبر داد. قرار است در شورای فقهی زنان نمایندگانی از علما و مراجع تقلید عضویت یابند تا در خصوص مسائل زنان از نظر این شورای فقهی استفاده شود. زنان عربستانی روزنامه‌نگار می‌شوند. به گفته رئیس دانشکده علوم و فنون دانشگاه جده، برای نخستین بار زنان عربستانی می‌توانند در رشته روزنامه‌نگاری این دانشکده تحصیل کنند. رئیس واحد زنان دانشگاه جده گفته است که بازار رسانه عربستان نیاز زیادی به روزنامه‌نگار تحصیل کرده و آموزش دیده دارد و دختران نیز می‌توانند با توجه به استعدادهایی که دارند در این بازار رشد کرده و به مناصبی چون سردبیری روزنامه‌ها و رسانه‌ها دست. زهرا عباس‌قلی‌زاده مدیر کل امور بانوان و خانواده وزارت کشور گفته است مهمترین الگوی فاطمه دختر پیامبر اسلام برای زنان تکلیف محوری است که در برگیرنده تکالیف خانه‌داری و رسیدگی به شوهر و فرزندان است. وی البته افزود که شایسته سالاری دینی مورد تاکید رهبری است و هیچ محدودیتی برای اشتغال، تحصیل و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان وجود نخواهد داشت. نازنین خسروانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه‌نگار اصلاح طلب به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده و به استناد این حکم به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. نازنین خسروانی در تاریخ 12 آبان ماه سال گذشته در منزل پدر خود بازداشت شد. او پس از تحمل 132 روز حبس در بند 209 زندان اوین در 24 اسفند ماه گذشته با وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. پارلمان فرانسه با انتشار گزارشی 300 صفحه‌ای در مورد فحشا موج خبری جدیدی را در مطبوعات این کشور ایجاد کرده است. دو نماینده پارلمان فرانسه با ارائه 30 راه حل برای آنچه موزل فحشا در فرانسه خواندند، این پیشنهاد را ارائه کردند که برای کم کردن فحشا در کشور قوانین فعلی باید تغییر کند. بر اساس قانونی که از سال 2003 در فرانسه اجرا شده، در صورتی که زن ارائه دهنده خدمات جنسی توسط پلیس بازداشت شود، به حداقل 3 ماه حبس و پرداخت 3750 یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد. اما دو نماینده پارلمان فرانسه در یکی از 30 بند پیشنهادی خود تبعیت از مدل سوئدی مبارزه با فحشا را پیشنهاد دادند. به گفته این دو نماینده پارلمان، مجازات مردانی که برای دریافت خدمات جنسی پول پرداخت می‌کنند، تأثیر بیشتری در کاهش فحشا در جامعه خواهد داشت. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، اما معتقد است که هرچند تنها 15% از مردان فرانسوی مشتری خدمات جنسی هستند، اما مردان فرانسوی به شدت مخالف تغییر قانونند. شهلا شفیق:
این پیشنهاد جدید که این همه جنجال شده سرش، این هستش که مدل سوئدی رو مطرح کنیم، چون که این گزارش یه مقایسه شده بین اشکال متفاوت برخورد به فحشا در کشور اروپایی و نشون داده که مدل سوئدی نسبتاً موفق ترین بوده در باره مبارزه علیه پااندازان، به خصوص چون مسئله فحشا فقط مسئله زنانی نیست که یا مردانی نیست که به این شغل میپردازن، که البته اکثریت زنانن، ولی مسئله پااندازها هم هست، یعنی یک فعالیت اقتصادی خیلی 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 سوداوریه و به قیمت در هم شکستگی زنا و پسرای جوان.
خانم شفیق، طبق آماری که نظرم میرسه که اخیراً منتشر شده، از سال 2003 که قانونی که شما گفتید در مورد مجازات روسپیگری در ملاء عام اجرا شده تا سال 2009، سال به سال تعداد کسانی که بازداشت شدن کمتر شده. یعنی در سال 2006 529 نفر مجازات شدند، در سال 2007 459 نفر، در سال 2008 336 نفر و در سال 2009 226 نفر. و این در حالیه که طبق همین آمار حدود 600 روسپی خیابانی در پاریس وجود داره و برآورد شده که در کل فرانسه نزدیک 20 هزار نفر به روسپیگری اشتغال دارن، که البته حدود 80% اونها مهاجر هستن.
البته یه اشاره بکنم که این رقم‌های رسمیه. شما یه سری فحشا دارین از شیوه‌های مختلفی که به وسیله سایت‌ها و حتی سایت هایی به نام ازدواج و غیر و غیر و اینا هستش، که اینا خب توی این ارقام جایی نداره. برای همین هم مسئله زنهای مهاجر خیلی توجه جلب میکنه، که البته باید گفت یه پدیده ای الان که خب خیلی قابل تعامل. خب که چی هست این مکانیزم هایی که این زنهای مهاجر رو از آفریقا، از اروپا شرقی به فحشا میکشونه؟ خب این مسئله زنان مهاجر در درونش داستانهایی هست پر از آب چشم.
خانم شفیق، این روزها در فرانسه بحثای زیادی هست بر سر این پیشنهاد برای مبارزه با فساد و فحشا، از این پس مردهایی رو که مشتری جنسی هستن مجازات بکنه، و مردهای زیادی اومدن در اعتراض کردن به این ماجرا. آیا از سال 2006 تا 2009 که نزدیک 2000 زن روسپی مجازات شدن، هیچ زنی از اونها حمایت کرد؟
اینه که آیا میشه اصلا فحشا رو کار تلقی کرد؟ بعد حالا برای که به این سوال جواب بدیم، این آقایون یا خیلی خانوما هم بعضیا میان میگن که خب شما وقتی که میرین مثلا کار میکنین توی کارخونه، هم یه جورای بدنتون رو میفروشین دیگه، یعنی بدن شما در حالت کاره و مثلا استهلاک بدنی پیدا میکنین. خب بله، ولی مسئله فحشا بر اساس تحقیقاتی که شده مطلقا نمیتونه با یه کار بدنی مورد مقایسه قرار بگیره، بلکه تمام روح و جسم که هر دوشون با هم دیگه در رابطن، هر دو در هم میشکنه. شما در مورد اکثریت فاحشه‌ها وقتی که نگاه میکنین، در روند کلی وقتی که نگاه میکنین، میبینین که با مسئله اعتیاد و با مسئله الکل گره خورده. چرا؟ به خاطر اینکه یک نوع فرار هست از اون قطع رابطه بدن و ذهن. آدم هایی که تحقیق کردن، فکر کردن که چرا اینطوریه، دیدن که به هر حال با توجه به شهادت خود این کسانی که به فحشا می‌پردازن، دیدن که ما با بدنمون دیگه هیچ رابطه ای نداریم. یعنی در واقع مثلا درد و همه ی علائمی رو که میتونه شما رو به این راه نمایی کنه که شما میتونین به این پیش پزشک نزد کسانی که به فحشا اشتغال دارن کمتر. این یک نکاتی هستش که خیلی راحت نادیده گرفته میشه و مسئله این میشه که گویا خب هر کسی انتخابی داره دیگه، یعنی در واقع فحشا تبدیل میشه به انتخاب و این یک فاجعه است.
آخرین سوال من این هستش که به نظر شما نقش قوانین در کنترل کردن این بازار آشفته چی هست؟
اولا که من فکر میکنم که باید فحشا لغو بشه، به هیچ عنوان نمیتونه به عنوان کار تلقی بشه، ولی مجازات کردن فاحشا بسیار کار بیهوده‌ایه. ما به جای اینکه مسئله اصلی رو درمان بکنیم میریم قربانیان رو مورد مجازات قرار میدیم. و سیستمی که در سوئد بوده در هر حال مجازات مشتری ها هست، این از پا اندازی تا حد زیادی کاسته، چون یکی از مسائل اصلی که حول فاحشی که وجود داره پا اندازان، یعنی سیستم پا اندازیه، پول و همه چیزا تو اون سیستمه. وقتی که با اندازا ببینن که صرف نمیکنه، مشتری ها ببینن که صرف نمیکنه، خب این مسئله کمتر میشه. البته من بهتون بگم خانم کریمی که در فرانسه وقتی که ما از همه این صرف بریم، طبق تحقیقات 15-20% مردا هستن که مشتری بازار فحشان. اینجوری هم نیستش که اکثریت مردا یک تمایلاتی دارن که فاحشه باز باشن و غیره، این هم در حقیقت یک تصاویریه که باید شکسته بشه. شما باید بتونین کار بکنین برای متلاشی کردن شبکه های فحشا هست و برای اینکه این زنانی یا پسران جوانی که به این کار کشیده میشن بتونن راه های بدیل پیدا بکنن و این کار آسونی نیست. باید بشه کار اجتماعی کرد، باید بشه کار مددکاری کرد، فقط مجازات نیست، فقط قانون. اگر قوانینی باشه این قوانین باید چند جانبه باشه، یکی از اینا هم آموزش که اون آموزش از کودکی باید صورت بگیره و یکی هم مبارزه علیه خشونت به زنانه و علیه خشونت جنسی در کل، حالا چه به بچه ها و به زنان. برای که بسیاری از قربانیان فحشا، بسیاری از کسانی که به فحشا کشته میشن قبلا قربانیان خشونت های جنسی و سوء استفاده های جنسی بودن در محیط آشنا.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شاید بسیاری از فعالان مسائل زنان در فرانسه طرح موضوع الگوبرداری از قوانین سوئد در مبارزه با فحشا را گام بزرگی در پیشرفت به سوی ممنوعیت آن بدانند، اما فعالان مدنی در سوئد خود انتقادات بسیاری به قوانین پیشروانه این کشور دارند. آزاده روچان، عضو حزب جوانان سوسیال دموکرات سوئد، پشت خط تلفن ما هستند. خانم روچان، قوانین سوئد با مسئله روسپیگری چگونه برخورد کرده؟
قوانین سوئد از این نظر به این مسئله نگاه میکنه که خانومایی که در این کار هستن مجبور به این کار میشن، در اصل قربانی هستن و به این دلیل از نظر قانون ما اینا رو خلافکار نمیبینیم. قانون سوئد میگه که کسی که برای روابط جنسی حاضر پول بده خلافکار هستش و قانون سوئد از این نظر سعی میکنه که از حقوق این زنان دفاع کنه.
خب شما گفتید که زنانی که مجبور به روسپیگری هستن رو قانون متخلف نمیشناسه، این اجبار به روسپیگری چه معنایی داره؟
نگاه بکنیم که چه کسانی هستن که دست به این کار میزنن. معمولا میبینیم که کسانی هستن که از نظر روحی و روانی و یا از موقعیت زندگی، موقعیتی که دارن، در فشار زیادی هستن و به این دلیل مجبور به این کار میشن. در کشورهایی که از نظر طبقات اقتصادی و طبقات اجتماعی شکافهای زیادی وجود داره بین پولدار و فقیر، میبینیم که در این کشورها تعداد کسانی که دست به این کار میزنن بیشتر هستش. در سوئد با اینکه این مشکل وجود داره، مسلما با در مقایسه با کشورهای دیگه اروپایی به اون حد نیستش هنوز.
و آیا آمارگیری مشخصی در سوئد اتفاق افتاده که تعیین بکنه که دقیقاً چند زن در سوئد به روسپیگری اشتغال دارن و البته چند درصدشون سوئدی هستن و چند درصد مهاجر؟
میدونم در مورد قاچاق زنان، قاچاقی که میشه برای آوردن زنان کشورهای اروپایی دیگه که میانن و برای این کار به سوئد، بیشتر شده از موقعی که وارد اتحادیه اروپا شدیم، ولی باز هنوز نسبت به کشورهای دیگه اروپایی به خاطر این قانون این مسئله خیلی کمتره تو سوئد تا نسبت به کشورهای دیگه اروپا.
مردهایی که بیان در واقع و از این خدمات استفاده کنن چه مجازاتی میشن درصد یه پلیس متوجه بشه؟
معمولا مجبورن یک رقم به خصوصی بپردازن برای این کار. معمولا میگن که مقایسه میکنن با کسانی که مثلا یا واسه با ماشین تند رفتن مجبور رقمش یکیه و زیاد سنگین نیست متاسفانه. خلافکار واقعی شناخته نمیشن متاسفانه.
خانم رجحان، برخورد زنان سوئد، فمینیست های سوئد با این شیوه برخورد پلیس با زنان روسپی چی هست؟
به همین دلیلی که ما امروز نشستیم و در این بحث رو میکنیم و مخصوصا در مورد زنهایی که در این کار هستن اسم میبریم و میگیم که زنهایی که این کار رو انجام میدن، این خودش نشونه اینه که ما دیدمون نسبت به زن و مرد و نظرمون نسبت به برابری بین زن و مرد یکی نیستش. ما ارزش بدن یک زن رو برابر با ارزش بدن یک مرد نمیبینیم، چون وقتی که میگیم که زنها پس حق دارن که این کار رو انجام بدن، منظورمون اینه که خب ارزش بدن یک زن کمتر از ارزش یک بدن مرد هست، چون زنها هستن که معمولا مجبور به این کار میشن، از این طریق مجبور میشن که برای خودشون یه زندگی بسازن یا پول در بیارن، و معمولا هم خب از این زنها سوء استفاده میشه. اینطور نیستش که زنایی که دست به این کار میزنن خاطر دلخواهی و یا به خاطر نیاز بدنی این کار رو انجام میدن، معمولا به دلیل وضعیت زندگیشون هستش که مجبور به این کار میشن، و دلیل اینکه امکان این کار رو دارن و میتونن این کار رو بکنن دلیلش این هستش که میدونن که کسانی هستن که حاضرن از بدن اونا سوء استفاده بکنن. من آخه مشکل اینجا میبینم که وقتی که ما اجازه به این کار میدیم و یا این کار رو کاملا قانونی میکنیم، میبینیم که تعداد کسانی که دست به این کار میزنن بیشتر میشه، و به جای اینکه ما بیایم و ببینیم به چه دلیل این اتفاق میفته، به چه دلیل زنایی هستن که دست به این کار میزنن و یا این راهو انتخاب میکنن، دلیل اصلیش چیه؟
با توجه به اینکه قانونی شدن روسپیگری نمیتونه معضل رو بکنه و نمیتونه جلوی سوء استفاده از زنانی رو که مجبور به روسپیگری شدن بگیره، فکر میکنید این دست از قوانین شبیه قوانین سوئد چقدر میتونه مؤثر باشه با توجه به اینکه به نظر میرسه تجربه قوانین در سوئد آنچنان موفق بوده که کشورهایی مثل فرانسه هم میخوان بیان و از اون تبعیت بکنن؟
من فکر میکنم این قانون خیلی مهمه، به دلیل اینکه میبینیم که زنایی که دست به این کار میزنن با این قانون میشه ازشون دفاع کرد. اگر یه موقع اتفاقی برای این زنان بیفته در موقع کار، میتونه پلیس کاری برای اینا انجام بده، ولی اگر کاملا غیر قانونی باشه این کار، مسلما خب واسه این زنا هم کمک گرفتن و یا به پلیس رفتن خب مشکل تر میشه مسلما. به این دلیل من فکر می‌کنم این قانون خیلی مهمی هستش.
خانم رجحان، قوانین حمایت اجتماعی در مورد این زنان چگونه عمل میکنه؟ آیا اونها از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار هستن و حمایت‌های اجتماعی از اونها صورت میگیره؟
نه به این صورت، نه در مورد بازنشستگی، و تنها حق اجتماعی که دارن حق به درمان و دکتر رو دارن، همون حقی که بقیه اجتماع دارن، ولی نه خب به صورت اینکه شغلشون در شغلشون حق اجتماعی به صورت بازنشستگی ندارن در سوئد.
پس در واقع دولت سوئد روسپیگری رو به عنوان یک شغل به رسمیت نمیشناسه؟
نه اینطور نیستش، ولی خب خیلی ها بر این عقیده هستن که باید اینطور بشه، به دلیل اینکه همین بتونن از همون امکانات حق اجتماعی که بقیه دارن اونا بتونن دسترسی داشته باشن. ولی خب قانون سوئد و خود منم ریشه این کار رو و کسانی که دست به این کار میزنن رو از جای دیگه میبینیم، به جای اینکه از خواست این زنها باشه. ما ریشه این مشکل رو در شکاف جامعه و یا بافت جامعه و در موقعیت زندگی این زنها میبینیم.
اما به نظر میرسه که با توجه به اینکه این زنان از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستن، عملاً این قوانین داره به این شکاف اجتماعی دامن میزنه و این زنان در واقع در ادامه زندگیشون در طبقه فروتری از جامعه قرار میگیرن و خب در واقع به اون بخش فقیر جامعه افزوده میشن.
بله، ولی خب باید از طریق دیگه به اینا کمک کرد. از نظر اجتماعی باید دید که به چه نوع دیگه میشه به اینا کمک کرد، ببینیم چرا دخترای جوان به این کار دست میزنن و مشکل و از کجا این مشکل ایجاد شده، چه شکلی میشه جلوگیری کرد. از نظر من جلوگیری از این کار، از اینکه کسانی که دختر مجبور بشن دست به این کار بزنن، مهمتر از این هستش که این کار رو کاملا قانونی بکنیم، چون وقتی که این کار قانونی بشه اون وقت من فکر میکنم تعداد کسانی که وارد همچین شغل میشن تعدادشون بیشتر میشه و به ریشه مشکل ما نمیرسیم و نمیتونیم اون رو حل بکنیم.
خانم رجحان، دولت سوئد و NGO های سوئد چگونه از این زنان حمایت میکنن؟ آیا اگر زنی به مراکز کاریابی یا مراکز حمایتی مراجعه بکنه و اعلام بکنه که تا به امروز شغلش روسپیگری بوده ولی از امروز میخواد شغل دیگه ای رو انتخاب بکنه، آیا سیستم های حمایتی اون رو باز پروری میکنن، امکانات خود اشتغالی رو در اختیارش قرار میدن یا کمک میکنن تا بتونه در محلی استخدام بشه و درآمدش رو از طریق دیگری کسب بکنه؟
بله، همونطور که به بقیه کمک میکنن. من متاسفانه فکر میکنم که اون کمکی که میشه کافی نیستش و خیلی بیشتر میشه از این نظر کمک کرد، ولی مسلما هم NGO هستش که این کار میکنه و هم سازمان های مختلفی که در این مسئله کار میکنن، ولی خب مسلما به حد کافی نیستش.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
محبوبیت سیلویو برلوسکونی میان زنان ایتالیایی از 48% در یک سال پیش به کمترین میزان خود یعنی 27% رسیده است. سیلویو برلوسکونی عادت دارد تا در مورد زنان جوک بگوید، اما دیگر زنان ایتالیایی به جوکهایش نمیخندند. بی‌اعتنایی آشکار نخست وزیر به اتهامات متعدد فساد و افشاگری های پایان درباره پارتی های سکسی او خشم و نگرانی را در میان زنان ایتالیایی ایجاد کرده. تنها 2 ماه پیش بود که تقریبا 1 میلیون زن علیه رفتار بی‌ادبانه نخست وزیر ایتالیا تظاهرات کردند و در همین روزها او در دادگاهی که قرار بود به اتهام سوء استفاده جنسی از یک دختر مراکشی رسیدگی کنه حاضر نشد. با این حال این مرد 74 ساله اعتراف کرده که حدود 65 هزار دلار به رونی، یک رقاص شکم مراکشی، هنگامی که 17 ساله بوده پرداخت کرده، اما او به خبرنگاران گفته است که این پول را برای خرید یک دستگاه رفع مو به او داده تا این رقاص شکم بتواند یک سالن زیبایی باز کند. صبری نجفی، فعال مسائل زنان ساکن ایتالیا، پشت خط تلفن ماست. خانم نجفی، برای ما میگید که چرا زنان ایتالیا برلوسکونی رو دوست ندارن؟
برای این چیز برلوسکونی زن رو به صورت شی نگاه میکنه و این شی بودن زن دیگه برای زنان ایتالیایی به حدی رسیده که دیگه تحملشو نمیکنن. زنان ایتالیایی که سالهای 60 سالهای 70 اومدن انقلابای فمینیستی کردن و آزادیهای بیشتری خواستن، امروز میخوان شأنشون رو پیدا کنن، امروز میخوان خودشون باشن و نمیخوان شی باشن توی اجتماع ایتالیا.
خانم صبری، وقتی آدم به آمار منتشر شده در مورد ایتالیا نگاه میکنه دچار یک تناقض میشه. از یک طرف ما 2 یا 3 زن زیبارو رو البته در کابینه آقای برلوسکونی داریم که مثلا خانم مارا کارفانا به عنوان وزیر برابری حقوقی در کابینه آقای برلوسکونی دارن کار میکنن و البته به عنوان جذابترین سیاستمدار دنیا هم انتخاب شدن، اما از سوی دیگه گزارش شکاف جنسیتی جهان در سال 2010 نشون میده که ایتالیا از نظر حقوق زنان در رده 74 بعد از کولومبیا، پرو و رومانی قرار داره. واقعا این تناقض رو در جامعه ایتالیا هم میشه دید؟ یعنی چطور ممکنه در این حال که زنان میتونن جایگاه مناسبی رو در دولت داشته باشن اما در بدنه جامعه شکاف جنسیتی عملا مانع از حضور اونها در همه عرصه ها بشه؟
بازم در مورد همین خانم مارا کارفانیا، ایشون یه شوگر بودن قبل از اینکه بیان توی سیاست دولت ایتالیا و همین شوگر بودنش اومدن توی سیاست از کارهای آقای برلوسکونی هستش. یعنی ایشون این خانم انتخاب کردن که بیان اونجا، یا خانم نیکول مینتی هایجنیست، یعنی دندون تمیز کنه، آقای برلوسکونی بوده که میاد و میشه نماینده یکی از شهرهای ایتالیا. من توی موضوع که دولت ایتالیا یعنی برلوسکونی چقدر از زنها رو توی کابینش برده خیلی خوبی نمیبینم، چون که اولا تعداد زنهایی که توی کابینه دولت ایتالیا هستن خیلی کم هستن، زنهایی که توی کارهای مهم ایتالیا هستن خیلی کم هستن و اصولا ایتالیا زنها رو در مسندهای بالا خیلی خیلی کم استفاده کرده و همین موضوع همش که زنها رو اذیت میکنه، چون که زنها که به برابری رسیدن میبینن که در کار و در سیاست در مرحله خیلی پایین هستن پس به این ترتیب میتونم بگم که یعنی توی اون موضوع هم دولت ایتالیا و برلوسکونی کاری انجام ندادن.
و در واقع اگر بخوایم از ادبیات سیاستمداران ایرانی استفاده کنیم، میتونیم بگیم که آقای برلوسکونی در واقع از زنان در دولتش استفاده ابزاری میکنه، نه استفاده سیاسی و واقعی.
بله این کارو میکنه. البته خانمای خیلی خیلی محترمی هم هستن که به همین موضوعات اعتراض دارن و همونا هستن که توی خیابونا اومدن و همونا هستن که میخوان که شرایط زنان جوان ایتالیا برای آینده عوض بشه و به این صورتی که الان داره پیش میره بیرون نیاد. میگفتن ما نمیخوایم شیعی باشیم برای مردان.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.